کنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه. یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر رو جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
با نام و یاد خدا، سلام و شب بخیر میگم به حضور شما هموطنای خوبم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم تا این لحظه از شب رو در کمال سلامتی آرامش سپری کرده باشید و فرصت همراهی با این برنامه گفتگوی علمی رو هم دارا باشید. ارادتمند محمد شریف زاده هستم، میزبان شما در این مجال به همراه همکاران خوبم جناب آقای علی جهانی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم حسن زاده هماهنگی و خانم صابری صدا بردار گرامیمون با افتخار برنامه امشب گفتگوی علمی رو پیشکش حضورتون میکنیم به این امید که مورد توجهتون قرار بگیر. اما خدمتتون باید عرض کنم همونطور که میدونید سازمان بسیج یکی از نیروهای پنجگانه سپاه پاسداران به شمار میره که گردآوری، مدیریت و سازماندهی نیروهای داوطلب مردمی رو در راستای اهداف سازمانی بر عهده داره. این نیرو که با نامهای بسیج مستضعفین یا نیروی مقاومت بسیج هم شناخته میشه، در پنجم آذر ماه 1358 به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی ماه 1359 به صورت قانونی رسمیت پیدا کرد و به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق گرفت. در برنامه امشب ضمن گرامی داشته این هفته قصد داریم راجع به یکی از تشکل‌های این سازمان یعنی بسیج اساتید و نقش اون در مرجعیت علمی کشور گپ و گفت داشته باشیم. امیدوارم شما هم ما رو همراهی بفرمایید و از نظرات ارزندتون بهره‌مندمون کنید. پل‌های ارتباطی ما مثل همیشه شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 30,035 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صداست که میتونید از این طریق با ما در ارتباط بشید. خب میپردازیم به گفتگوی امشب. میهمانان عزیزی قبول زحمت کردند و در استودیو همراه ما هستند. در برنامه امشب بهره میبریم از حضور جناب دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، جانشین سازمان بسیج اساتید کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام. دکتر ابن الدین به شما سلام و شب بخیر میگم.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان فهیم این رادیو و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه عزیزان.
درود بر شما و همینطور بهره میبریم از جناب دکتر علی مرادزاده، معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج اساتید کشور. دکتر مرادزاده به شما هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
بله، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همکارانتون و خدمت مخاطبان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که بحث خوبی رو با هم داشته باشیم.
زنده باشید. اما ضمن تبریک این هفته خدمت شما هر دو بزرگوار و گرامی داشت سال روز تشکیل بسیج مستضعفان ازتون میخوام جناب دکتر ابن الدین که در ابتدا یه مقدار از مسئولیت های بسیج اساتید به عنوان یکی از تشکل های این سازمان برامون بفرمایید و اینکه چه اهدافی رو تو این سالها دنبال کرده.
بله، در خدمت شما هستم. ابتدا اجازه میخوام که ایام شهادت خانم فاطمه زهرا رو تسلیت عرض کنم و دعا کنم برای خودمون و همه ایرانیان عزیز داخل و خارج از کشور که عنایات حضرت زهرا بر همه ما جاری و حاکم باشه و ما رو تا پایان عمر پرتوفیق نگه داره
انشاءالله.
هفته بسیج رو هم تبریک عرض میکنم. به نظرم میرسه که این سوالی که مطرح فرمودید یک کمی به اصطلاح از لایه‌های عقب‌تر این سوال وارد بشیم که اساساً بسیج چه کار است در کشور. معمولاً زمانی که دستگاه‌های جدید پس از یک انقلابی مثل انقلاب بهمن 1357 شکل می‌گیره، قاعدتاً بایستی دستگاه‌های حاکمیتی شکل بگیرن، سازمان پیدا کنن، نقش خودشون رو خوب ایفا کنن و دیگه نیاز به کسی دیگری نباشه که به اینا کمک کنن. باید. این یه قاعده طبیعی است که عقل چنین چیزی رو تایید میکنه. اما واقعیت‌ها چیزی متفاوت با این نگاه عقلی است که عرض کردم. هیچ نظام حکمرانی در دنیا وجود ندارد که دستگاه‌هاش بدون اشکال کار بکنن. پس وجود یه بخشی از اشکال که میتونه ناشی از ضعف سیستم باشه یا نارسایی‌هایی باشد یا تهدیدایی از بیرون باشد یا فرصت‌هایی باشد که بهش دست نیافته، میتونه سوء عملکرد یا کژکارکردی داشته باشه. به این لحاظ نظام جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت‌های خودش برای اجرای قوانین اساسی و قوانین مدنی کشور دستگاه‌های اساسی رو شکل داده و پای کاره. ولی واقعیت این استش که از دهه 70 به این ور در دنیا، از اونجایی که همه نظام‌های حکمرانی به دنبال کوچک‌سازی خودشون هستند و دخالت کمتر در تصمیمات مردم هستند، بنا گذاشتن که گروه‌های مردمی، گروه‌هایی که ما بهش میگیم سمن، گروه‌هایی که حالا به زبان انگلیسی نان گورنمنتال اورگانایزیشنز، سازمان‌های غیر دولتی بیان نقش واسط بین حاکمیت و مردم رو ایفا کنن، بخشی از اون مسئولیت‌های دولت رو بگیرن انجام بدن به کمک مردم.
بله.
بسیج به واقع یک سازمان بزرگ، یک سمن اجتماعی است که نقش بین حاکمیت و مردم رو ایفا می‌کنه. هم به حاکمیت کمک میکند برای اجرای بهتر مأموریت‌هاش، هم به مردم کمک میکند برای رساندن صدای مردم به حاکمیت، و هم هر جا لازم باشه که حاکمیت رو نقد کنه، نقد میکنه حاکمیت رو. پس یه نقش واسط داره ایفا میکنه برای جبران ضعف‌های احتمالی سیستم اوکراینی به کمک مردم. حالا ممکنه سوال این باشد که خب آیا همه بسیجی ها مردم هستند؟ پاسخ اینه که قطعا اینجوریه. همه کسانی که انقلاب اسلامی رو دوست دارن یا نه، جمهوری اسلامی رو و قانون اساسیش رو دوست دارن یا نه، یه لایه پایین تر فقط ایران دوست دارند، همه اینا بسیجی هستند. پس بسیج مرز خاصی ندارد. من با این توضیحی که عرض کردم مفهومش این است که یه عده خیلی کم و شاذی بیرون از این دایره میمونن، یه عده‌ای که آمدانه تصمیم گرفتند به مردم آسیب بزنن، اونا بسیجی نیستن، بقیه بسیجی هن. حالا ما با این نگاه تو دانشگاه اعلام میکنیم هر استادی که دغدغه ایران دارد یا انقلاب اسلامی یا کشور جمهوری اسلامی ایران رو دارد، او بسیجیه. بلکه هر کی ایران رو دوست داره بسیجیه، چون قرار خدمت کنه به این نظام. حالا این که چه خدمتی میکنه، اینو من اجازه بدید تو دوره دوم صحبتم عرض میکنم، یا اگر صلاح میدونید همین الان بگم. ولی میخوام عرض کنم که بسیج در دانشگاه ها، بسیج اساتید در دانشگاه ها نقش کمک به حکمرانی نهاد علم رو دارد، چون مرتبط با نهاد علمه.
دکتر ابن الدین، شما فرمودید که اگر در نظام حکمرانی هم مشکلی باشه بسیج میتونه گوشزد کنه، ولی خب نگاه بیرون شاید اینگونه باشه که همه با هم در یک سو هستن، هم بسیج هم نظام حکمرانی. راجب این توضیح بیشتر میفرمایید؟
ببینید، بسیج اساتید گاهی بیانیه هایی میده، توی این بیانیه ها یه حرفی رو، یه جریانی رو، یه کاری رو تایید میکنه، گاهی هم جریان رو تایید نمیکنه. این یعنی مداخله، این یعنی نظر دادن، نقد کردن، یعنی امر به معروف کردن یا نهی از منکر کردن. ما داریم نظام اوکراینی رو نهی میکنیم، میگیم ما این تصمیم غلط است، این تصمیم درست است، ما حمایت میکنیم. ما در کمک به جبهه مقاومت کمک میکنیم، اتفاق میفته. اما گاهی اتفاق میفته، مثلا فرض کن عرض 4200 قراره قطع بشه، ما بیانیه دادیم اعلام کردیم که آقا این کار اشتباهه، اگه این کار اتفاق بیفته آسیبش به مردم میرسه. دقیقاً از موضع کارشناسی این حرف زده شد، نه موضع سیاسی. کار علمی صورت گرفته، به استناد این کار علمی بیانیه دادیم با بیش از ده ها هزار امضا، امضای اساتید. اینا شاید دیده نشه، اینا به نظرم میرسه نقش رسانه ملی برای برجسته سازی این و طرح این کارها نقش حائز اهمیتیه، وگرنه ما تریبون هامون محدوده، تریبون هامون به تعداد کلاس هاییست که میریم یا به تعداد سخنرانی هاییست که انجام میدیم، اما تریبون اصلی که زبان گویای مردم رسانه ملیه، او باید اینها رو منتشر کنه.
بله ممنون از شما. دکتر مرادزاده، نهاد حکمرانی علم یعنی وزارت علوم و حوزه علمیه و مجموعه آموزش رسمی کشور در دانشگاه ها چه مشکلی دارن که قرار بسیج اونا رو حل کنه؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده هم ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم، امیدوار هستیم که منش و روحیه و رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی عملی و رفتاری ما باشه و هفته بسیج رو هم به همه بسیجیان جهان تبریک عرض میکنیم. ببینید آموزش خب یکی نیازهای اساسی کشور هاست، در همه دنیا همیشه آموزش مهم بوده و آموزش تعیین کننده بوده، آموزش تربیت کننده است، آموزشی که نشون میده نسل آینده چگونه باشه. انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای این پیروز شد که اسلام احیا بشه و ملت ایران استقلال داشته باشن، استقلال در همه زمینه‌ها، استقلال همه جانبه داشته باشن، اینها خار نباشن، قوی باشن، روی پای خودشون بیستن، خودشون برای خودشون تصمیم بگیرند. اینها ویژگی هایی است که انقلاب اسلامی شکل گرفت و این خصوصیت ها تو بسیج برجسته تره، تو بسیج این خصوصیت ها نهادینه شده است و ولذا وقتی در قشرهای مختلف از جمله در دانشگاه ها بسیج شکل میگیره باید کمک بکنه به این خصلت ها، یعنی کمک بکنه به این که احکام و ارزش های دینی بیش از گذشته نهادینه بشه، روحیات انقلابی فضای دانشگاه رو شاداب بکنه، بالاخره حاکم بکنه فضای انقلابی و روحیه انقلابی رو در دانشگاه ها و دغدغه حل مشکلات مردم، حل مشکلات کشور، حل مشکلات نظام سیاسی رو در دانشگاه ها برجسته بکنه. بسیج در واقع کمک میکنه وزارت علوم رو که هم اون رسالت های ساختاری و سازمانی آموزشی و تربیتی که خودش داره به نحو بهتری انجام بده و هم این ارزش ها و آرمان هایی که امام خمینی آورده، انقلاب اسلامی آورده، اینها رو اونجا سر دست بگیری و برجسته بکنه. بنابراین بسیج یک تشکلی است یا یک تشکیلاتی است که از متن خود دانشگاهیان تشکیل شده، از بیرون نیامده، از متن خود دانشگاهیان، استادش، کارمندش، دانشجوست، همه اینها اومدن، اونهایی که آمادگی دارن هر زمانی که خارج از اون وظایف سازمانی که براش حقوق میگیرن و باید انجام بدن نیازی برای دانشگاه ها و برای نظام و برای وزارت علوم بود، اینها بیان داوطلبانه کارها رو انجام بدن. به نظرم این نقطه قوت وزارت آموزش عالی است و معمولا هم وزارت علوم از این ظرفیت استفاده کرده، میتونه راهگشا باشه، میتونه کارگشا باشه، میتونه در برطرف کردن موانع پیش رو با روحیه جهادی، با ایثارگری، با فداکاری، با اعلام آمادگی، بسیاری از مشکلات و موانع رو که از راه‌های عادی قابل حل نیست، اینها از پیش پای وزارت علوم بردارن. در قشرهای دیگر هم بسیج همین کارو میکنه. میبینید در بلایای طبیعی، خب وقتی بلای طبیعی مثل سیل، زلزله در یک استانی، در یک شهری میاد، خود دستگاه ها اونقدر ظرفیت ندارن که بتونن خودشون از پس همه این مشکلات بر بیاد. میبینی سیل نیروهای بسیجی وارد میشه داوطلبانه برای خدا با اخلاص و فداکاری میان و مشکلات رو حل میکنن، کمک میکنن به مردم، به دستگاه ها کمک میکنن، به مردم کمک میکنن و مردم هم و دستگاه ها هم تا الان جایی که ما شاهد هستیم قدردان این ظرفیت بودن و همچنان فلسفه وجودی بسیج رو همه اذعان دارن.
بله جناب دکتر ابن‌الدین، تفاوت کارکرد استاد بسیجی با بسیجیایی که در سایر محافل ما ببینیم در چیه؟
بله ببینید، اجازه بدید یه مثالی از دوران جنگ بزنم. دوران دفاع 8 ساله ما خب بر اساس قوانین کشور دفاع از حاکمیت ارضی کشور به عهده ارتش جمهوری اسلامی ایران هست. سال 59 خب ارتش قوت چندانی نگرفته بود، سازمان قوی پیدا نکرده بود، جنگ شروع شد. اینجا بسیج رفت به کمک یک دستگاه اجرایی مشخص که باید از حاکمیت ارضی دفاع میکرد و کمک کرد توی این 8 سال دفاع مقدس، خیلی از عملیات ها رو انجام داد و ارتش و سپاه دوشادوش هم دیگه تونستن این به اصطلاح حاکمیت کامل ارضی رو بر جمهوری اسلامی حفظ کنن و در حقیقت صدامی که ادعا کرده بود من 3 روز تهران رو میگیرم شکست بخوره تو این طرح. امروز هم بسیج اساتید در مواجهه با نهاد علم نقش تعیین کننده و کمک کار داره، دقیقاً همونطوری. اشکالی که الان به نظام حکمرانی علم در کشور وارد هست این است که تمام ظرفیت های علمی کشور در خدمت صنعت و مردم نیست.
بله.
اصلا این که در داخل دانشگاه یک مدیریت یا یک معاونت ارتباط با صنعت وجود دارد معنیش این است که ارتباط با صنعت وجود ندارد، چون اگر داشت که یه معاونتی تأسیس نمیشد که به این ارتباط برقرار کنه. پس یعنی این که به طور طبیعی صنعت به معنی تکنولوژی، به معنی همه علوم، هر کسی که در کشور، هر تولید کنندهی که در کشور از علم استفاده میکنه مراجعهش به دانشگاه برای حل مشکلاتش کمه. چرا این اتفاق میفته؟ اینجا یک واسط نیاز هست، یک رابط نیاز هست، اون انجیوی که ازش حرف زدم. یعنی اگر قرار استش که استاد بسیجی در این جریانی که نام بردم مثل بقیه عمل کند، اتفاقی نخواهد افتاد، اون چی که الان جاریست که ادامه پیدا خواهد کرد. اما یه کارهایی هستش که آدمای عادی، اساتید عادی اون کار رو انجام نمیدن، اون کار رو اساتید بسیجی انجام میدن. ممکنه بفرمایید که این کارها کدومه؟ الان تو صنایع موشکی ممکنه که اساتید حاضر، کسانی که دوست دارن در کنفرانس های بین المللی شرکت کنن، کسایی که دوست دارن مقاله ISI بدن و ارتقا پیدا کنن، نگران باشن که اگر به این جریان کمک کنن در لیست تحریمی قرار بگیرن و نتونن برن خارج کشور.
بله.
اما استاد بسیجی نگرانی نداره، هزینه میکنه از خودش و علمش رو اینجا میفروشه، اینجا عرضه میکنه. الان تو حوزه سیاست خارجی اگر یک استادی در زمینه مسائل خاورمیانه یا به قول از تاها غرب آسیا مقاله بخواد بنویسه و نقش اسرائیل رو توش توضیح بده، حتما این مقاله تو ISI تو همه ابتدا رد میشه، ولی استاد بسیجی این کار رو میکنه و مقالهش رو تو ISC منتشر میکنه. امتیازش کمتره ولی به امتیاز کمتر راضی میشه. پس استاد بسیجی با ظرفیت علمیش تو کشور حضور داره برای اینکه بتواند اون علمی که بهش علم نافع گفته میشه اونو عملیاتی کنه. علم نافع علمی است که منفعت به مردم برسونه و هم تولید ثروت کنه، هم پیشرفت ایجاد کنه، هم رفاه برای مردم ایجاد کنه و هم امنیت ایجاد بکنه. اون علم نافع. خب قاعدتا اخلاص فرد عالم هم شرطه.
بله.
یعنی به چه نیتی این کار داره میکنه. استاد بسیجی کاری میکند که دیگران نمیکنن. من تو یه جمله عرض میکنم، دست به ریسک ها و خطرهایی میزند که دیگران نمیزنن. اون خطرات باید نظام جمهوری اسلامی و تفکر دینی رو بتونه ارتقا بده. ما اینجا نقش آفرین هستیم.
بله دکتر مرادزاده، برامون از ظرفیت نخبگانی سازمان بسیج کشور بفرمایید. چه تعداد از اعضای هیئت علمی عضو سازمان بسیج اساتید هستن؟
بله خب ببینید، اساتید دانشگاه ها فی نفسه خودشون یه ظرفیت بزرگ هستن. بخش عمده ای از اینها که تقریبا شاید بگیم که حدود 60% از اساتید دانشگاه ها عضو بسیج اساتید هستند و اینها در مناسبت های مختلف همونطوری که جناب دکتر ابن‌الدین توضیح دادن، مثل صدور بیانیه ها، مثل حضور در راهپیمایی ها، مثل ایفای نقش در زمانهایی که کشور مورد تهدید قرار میگیره یا دچار مشکلات و موانعی میشه، اینها حضور پیدا میکنن در صحنه. مزیت بسیج اساتید اینه که با زیست بوم خودش زندگی میکنه. مشکلاتی که فرض کنید یک دانشگاه، یک شهرستان داره یا یک استان داره، استاد بسیجی برای اینکه به مردمش کمک بکنه، برای اینکه مشکلات زیست بومش رو حل بکنه، میاد با روی کرده حل المسائلی اون مسائل رو بررسی میکنه، براش طرح داره، به مسئولین مراجعه میکنه، علم خودش رو عرضه میکنه. و ما موردی نداشتیم که حالا بگیم یه بسیجی راه حلی برای حل مشکلات در یه جایی داشته اما نادیده گرفته شده یا پس زده شده، برای اینکه همه مشتاق هستن که برای مشکلات راه حلی پیدا بکنه. بنابراین روی کرده اساتید بسیجی روی کرده حل المسائلی است و این 60% که عرض می کنم تقریبا از کل اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تو بسیج اساتید هستن، اینها شاید چندان امتیازی برای این دریافت نکنن. همون روحیاتی که دکتر امرادین هم توضیح دادن، روحیه بسیجی با انگیزه تکلیفگرایی میاد به صحنه و از خودش هزینه میکنه، خودش رو عرضه میکنه، از خودش مایه میگذاره و مثل زمان دوران دفاع مقدس که خیلی باید ما یاد و خاطره رزمندگان، شهیدان، جانبازان، آزادگان و خانواده هاشون رو گرامی بداریم، قدردان اونها باشیم، با کمترین هزینه ها بیشتری محرومیت ها رو متحمل میشدن به انگیزه این که بالاخره مورد تقرب خداوند متعال قرار بگیره. همشون هم انگیزه شهادت طلبی داشتن، آماده بودن برای شهادت. الان هم همین اساسی در متن دانشگاه ها واقف هستیم که حالا نمونه هاشون رو فرمودن، از برخی مزایا محروم هم میشن اما خوشحال هستن برای اینکه وظیفه‌شون انجام دادن. این تکلیف گرایی ویژگی خاص اساتید بسیجی است.
بله دکتر ابن‌الدین، رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم از جهاد علمی برای دستیابی به مرجعیت علمی نام بردن. دلیل اشاره ایشون به اصطلاح جهاد علمی چی بوده و چرا از لفظ علم اقتدار آفرین و بن‌بست شکن استفاده کردن؟
بله ببینید، اساسا مرجع شدن علمی به این معنیست که تعداد مراجعه به نظرات علمی ما تو دنیا بره بالا. یعنی جناب علی یه مقاله میدید، این مقاله رو تو آیسای میذارن یا تو هر سایت دیگری میذارن، تعداد مراجعه محققین به این وقتی میره بالا، این جایگاه مرجعیت پیدا کرده. تو حوزه تکنولوژی و فناوری و نوآوری های علمی هم همینطور، استناد به نوآوری های ایران در یافته های علمی دیگران باز میتونه جایگاه مرجعیت علمی ما رو نشون بده. اما بعد استناد به این نقطه، آیا با روش های عادی میشه رسید؟ قاعدتا نمیشه، باید جهاد صورت بگیره. جهاد یعنی مجاهده کردن. تو جهاد مقاتله هم مطرحه. تو جهاد فیزیکی مقاتله به معنی این که طرف بکشد یا کشته شود. تو حوزه علمی هم مجاهده به معنی این استش که با آبروی علمیش وارد بشه، مجاهده بکنه، با ظرفیت‌های علمیش وارد بشه و تو این راه بجنگه برای اینکه مرزهای دانش رو بشکافه. ما الان در حوزه همه علوم تقریبا به لبه‌های مرز دانش رسیدیم. بسیار کمه صنایع تکنولوژی و نوآوری‌هایی که ما به لبه‌های مرز نرسیده باشیم. شما الان هر شب حتما میبینید تو اخبار 23 اعلام میشه که آقا دانشگاه فلانجا چنین دستگاهی رو ساخت. این دستگاه فقط در دو کشور وجود داشت، اونا صادر کننده بودن. این معنیش این استش که ما به مرز لبه علم رسیدیم، حالا باید یه گام بریم جلوتر. الان رسیدیم به اونجایی که مثلا کشور آلمان رسیده در حوزه میکروسکوپ ها، الان باید یه گام بریم جلوتر. این کار نیاز به مجاهده داره و این مجاهده رو کسی انجام میده که از بخشی از منافعش بگذره، یعنی رفاهش، آسایشش، مثلا فرض بفرمایید تعطیلات آخر هفتهش، خواب شبش، نمیدونم استراحتش، تفریحش، از اینا بزنه، انرژی بذاره روی این کار بکنه، روی پروژه و بتونه یه گام ببره جلوتر. و به حول و قوه الهی میخوام عرض کنم که در بین اساتید بسیجی ما کم نداریم از این عزیزانی که تو این زمینه همکاری میکنن. ما از میان همجور که جناب دکتر مراد زاده فرمودن، ما از میان قریب 88,000 استاد بسیجی، استاد به اصطلاح رسمی وزارت علوم و نزدیک 25,000 استاد دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های غیر انتفاعی، قریب 33,000 نفر استاد بسیجی رسمی داریم و نزدیک 27,000 نفر هم استاد حق و تدریس که دعوت میشن برای تدریس، اینا بسیجی هستن. یه ظرفیت 60,000 نفری تو کشور که حداقل دارای فوق لیسانس هستن و حد اکثر استاد تمامی و فول پروفسور هستن و بعضی هم پست دکترا دارن و یا تعدادی هم بیش از یه دکترا دارن و تحصیل کردگان خارج داریم. این هستش که تصویری که امروز از استاد بسیجی تو دانشگاه توسط رسانه‌های بیگانه به نمایش گذاشته شده تصویر واقعی نیست. تصویر واقعی اون چیزیست که من عرض کردم و در این زمینه نوآوری‌هاشون رو به قول عوام بوق و کرنا نمی‌کنن، دقیقا در اختیار صنعت میگذارن و صنعت استفاده میکنه از اینها و ما افتخار میکنیم به داشتن چنین مجموعه بزرگی که در خدمت نهاد علم کشور کار میکنه.
زنده باشه. دو تا مورد زده. یکی از مقوله هایی که در دانشگاه ها مورد غفلت واقع شده مقوله فرهنگ، از نقش بسیج اساتید در تربیت اساتید تراز انقلاب برامو بفرمایید.
خب فرهنگ زیربناست، به تعبیر مقام معظم رهبری فرهنگ مانند هوایی است که همه درش تنفس میکنن، چه بخواهند چه نخواهند در این فضا تنفس میکنن. فرهنگ میتونه یک کشور رو زنده بکنه، یک کشور رو مستقل بکنه، یک کشور رو قوی بکنه و میتونه یک کشور رو هم اعتماد به نفسش از دست بده، ضعیف بکنه، توسری خور بکنه. فرهنگ از این ظرفیت برخوردار هست. در انقلاب اسلامی که اساساً انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی بود، یک انقلاب دینی بود، انقلاب اسلامی بود، انقلاب اقتصادی به سبک بلوک شرق نبود، انقلاب سیاسی هم به سبک بلوک غرب نبود، یک انقلاب فرهنگی دینی و مردمی بود، شکل گرفت. همین انتظارات هم در همه قشرها می رود که از لحاظ فرهنگی پیشتاز باشن، پیشرو باشن. بسیج اساتید به حمدالله با ظرفیتی که داره و با اساتید متعهد بسیجی مخلص پابکاری که در دانشگاه های سراسر کشور داره، به حمدالله در زمینه های فرهنگی خدمات بسیار زیادی کرده که باید گزارش کار اونها به سر فرصت خودش به صورت مفصل داده بشه. اصلا معاونت فرهنگی و اجتماعی در سازمان بسیج اساتید کشور و در استانها، در کانونها، کانونهای دانشگاهی مسئولیت فرهنگی داره. بقیه معاونت‌های سازمان بسیج اساتید هم مثل معاونت زنان و خانواده، این هم در واقع سبقه فرهنگی داره. این مسائل فرهنگی رو دنبال می‌کنن. چه کاری انجام می‌گیره در مسائل فرهنگی؟ گسترش ارزش‌های دینی و انقلابی خودش کار فرهنگی است. نمادسازی از قله هایی که از ایثار فداکاری داریم، مثل زمان دوران دفاع مقدس، مثل گرامی داشته یاد و خاطره شهیدان و رزمنده هایی که در بیداری اسلامی و در جبهه مقاومت دارن جانفشانی میکنن. مناسبت ها و ایام اللهی که برای گرامی داشت و بزرگ داشت پیشوایان دین برگزار میشه و ایام اللهی که در طول این بیش از 4 دهه حیات انقلاب اسلامی گذشته